صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد خب بحث به اینجا رسید که استاد بیان فرمودن در ارتباط با معنای اسمی و معنای حرفی وجود خلاصه خلط‌هایی صورت می‌گیره بین معقولات ثانی منطقی و معقولات ثانی فلسفی و بعضی از آقایان با عنایت به یک استدلالی که ریشش برمی‌گرده به همین مطلب هم در بحث اجزاء قضیه می‌خواستن منکر وجود نسبت در قضایا بشن، در حلیات بسیط وجود نسبت رو انکار کنن با استدلال به این که ما تو خارج بین در حلیه بسیطه یعنی در گزاره ماهیت انسان موجود است، بین انسان و وجود ربط نداریم، میخواستن وجود ربط رو انکار کنن در خارج و از انکار ربط در خارج انکار نسبت رو در قضیه نتیجه گیری کنن. به همین طور میخوان از وجود نسبت در قضیه وجود ربط رو در خارج اثبات کنن و بیان فرمودن که اینا هر دوتا خلط بین معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی است و ما اگر وجود نسبت رو در قضیه مسلم بدونیم به خاطر اینکه قضیه قوامش به موضوع است و محمول است و نسبت است و حکم، دلیلی نداریم که هر جا نسبت در قضیه بود حتما در خارج هم ربطی باشه، کما این که اگر در خارج ربطی وجود نداشت مثل حلیات بسیطه یا حمل اولی ما نمیتونیم نتیجه گیری کنیم که پس در قضیه هم نسبتی وجود نداره و اینا خلاصه دروی یک سکن که توضیح مفصل خدمت دوستان دادیم و عرضم کردیم که خب دیدگاه دیگه هم هست این وسط که نه ما کاری نداریم به مسئله ربط و از روی ربط نمیخوایم کار بکنیم، که عرض کردم بحث اتحاد بود که اگر ما قائل شدیم به اینکه خارجاً اتحادی وجود داره، اتحاد خارجی بدون ربط خارجی قابل تصویر نیست، از اون باب میخوایم استدلال بکنیم نه از باب اینکه ما در قضیه بفرمایید نسبت داریم پس چون نسبت در قضیه داریم در خارج ربط داریم، که اینم توضیح دادم از کردم این دوتا دیدگاه خلاصه رو به روی همه. استادم برای ادامه بحثم نظرات دیگه ای دارن ولی خب حالا جای بحثش الان نیست، حالا بریم جلوتر ببینیم در جلد دوم میرسیم به اینا یا نمیرسیم، ولی بالاخره مسئله به این سادگی نیست که کسی بخواد از وجود در واقع ربط در قضیه وجود ربط رو در از وجود نسبت در قضیه وجود ربط رو در خارج نتیجه گیری کنه، نه خیر، اونا بلکه دنبال اینن که آقا اگر شما اثبات کردید همین جمله‌ای که ایشون فرمودن که نسبت در حلیات بسیطه نشانه وحدت مصداق موضوع و محمول است و در حلیات مرکبه نشانه بفرمایید اتحاده، اونا میخوان میگن اتحاد یعنی چی؟ چطور دوتا واقعیت با هم متحد میشن؟ آیا این دوتا واقعیت که تو خارج با هم متحد میشن، خوب دقت کنید، دوتا واقعیت که تو خارج متحد میشن واقعیت سومی وجود داره که اینا رو متحد میکنه یا نه؟ اگر واقعیت سومی وجود نداره پس اینا دوتا واقعیت هن جدای از همه، اگر واقعیت سومی وجود بفرمایید داره او واقعیت باید وجود مستقلی از طرفین میشه وجود ربطی. اونا حیث استدلالشون سر اینه، سر اینه که اگر من قبول کردم در حلیات مرکبه مثل وقتی میگم علی دانشمند است بین علی و دانش اتحاد برقراره، اتحاد لا یمکن الا از باب وجود ربطی، اونا حیث استدلالشون اینه. البته عرض شد استادم برای این تیکم جوابای دیگه ای دارن ها، نه اینکه ایشون هم جواب ندارن، اما مسئله به این سادگی نیست خلاصه که فکر کنیم فقط مسئله نسبت در قضیه است، محل بحث این نیست. کما این که کسانی مثل آقای طباطبایی در خود حلیات بسیطه هم میگن به اللهم الا به حسب الاعتبار ذهنی، ما قبول داریم به حسب اعتبار ذهنی در حلیه بسیطه نسبت وجود داره، چون وجود موضوع یه وجوده، وجود آقا محمول یه وجوده، نسبت هم میخوام. اونا اینم میگن. خلاصه مسئله به این سادگی نیست و عرضم شد که عبارت ملا صدرا رو استاد با کمال امانت نقل فرمودن. ملا صدرا فرموده در واقع به کار بردنش از نوع اشتراک عرفیه، استاد نتیجه گرفته بنابر این باید اشتراک لفظی باشه، اونا هم میگن نه بنابر این باید اشتراک معنوی باشه بر اساس اصالت الوجود. موضوع تحقیقی هم که به شما دادیم دیگه، حالا یه ذره دوباره هم توضیح بدیم که وقتی تحقیق میکنید خطش رو پیدا بکنید. موضوع تحقیقی هم که به شما دادیم برید روش تحقیق کنید، بحث معقولات ثانیه، بحث اتصافه. گفتیم معقولات ثانیه فلسفی عروضشون ذهنی، اتصافشون خارجی. اونا میگن اتصاف خارجی یعنی وجود ربطی. و اگر کسی مثل ملا صدرا اصرار داره بر اتصاف خارجی، باید قبول بکنیم که در خارج ملا صدرا ربط را قبول داره. و اگر ربط رو در خارج قبول کنه، یک اصالت الوجود رو قبول کنه، دو پس در خارج همش وجوده، ربط هم وجوده، میشه مشترک معنوی. گفتیم اینو حتما بررسی بکنی. جلد در شرح مختصر همون معقولات ثانیه فلسفی. ها شرحش بله جلد دهم نداریم، مفصول چهار جلد بیشتر نیست. خب باش، خیلی خوب، مجموع آثار منظورتون مجموع آثاره. خب خیلی خوب، بله بله خدمت شما عارضم که دوستان بحث ما فعلا سر شرح مسئله نیست، سر مختار نظریه ملا صدراست که اونجا عرض کردم حتما مراجعه بکنید. فیلسوفان مثل مرحوم آقای مطهری تسلیم میکنن که معقولات ثانی نزد فیلسوفان اصالت الوجودی مثل ملا صدرا وجودشون وجوده آقا کی؟ ربطیه. البته استاد نظام تفکر فلسفیشون منسجمه. چرا؟ به خاطر اینکه استاد در باب معقولات ثانی فرمودن اصطلاحه، گفتن اتصاف خارجی از نظر ما چیه آقا؟ اصطلاحه، که گیر نکنن، چون ایشون منکر وجود ربطی هن تو خارج و وجود ربطی رو فقط در عالم آقا بفرما قضیه تصویر میکنن، لذا برای اینکه گرفتاری براشون به وجود نیاد اصطلاح میدونن. البته تعجب از مرحوم آقای مطهری است در اینجا که این انسجام وجود نداره در فرمایششون. ایشون از یک طرف وجود ربطی رو قبول ندارن و قول به اشتراک لفظی رو قائلن، از یه طرف تصریح میکنن که ما گفتیم معقولات ثانیه فلسفی خلاصه موجودن، نه اینکه صرفا از احکام موجود باشن. به خاطر این است که ما یک بینش اصالت الوجودی داریم و معتقدیم که این معقولات ثانی در خارج وجودشون وجوده چی؟ آقا ربطیه. یعنی این طرف سیر کردن با ملا صدرا، اون طرف به ملا صدرا نسبت دادن که ملا صدرا گفته وجود ربطی و وجود محمولی اشتراکشون اشتراک لفظیه و وجود ربطی تو خارج نداری. خب اگه نداریم معقولات ثانی نباید وجودشون وجود ربطی بشه. خب بسیار خوب، اگر عوض شده اهلا، ولی چیزی که فعلا دست ماست، ما چیزی که فعلا دستمونه. اما اگر ما قبول کردیم که اتصاف خارجی یعنی وجود آقا بگو ربطی، اون موقع مجبوریم اشتراک عرفی را به معنای اشتراک لفظی نگیری، بگیم این وجودات ربطی تو خارج هستن، وجودات محمولی هم تو خارج هستن، وجودم تو همه اصیله. در همه وجوده، وجودم اصیله، اشتراکش هم میشه اشتراک معنوی. عمده دلیلمون اتحاده، اینا عمده استدلالشون اتحاده، که اگر ما گفتیم این دوتا واقعیت با هم بفرمایید اتحاد دارن، اتحاد واقعی و خارجی، اینا میخوان بگن آقا اگر ما وجود و اصیل ندونیم اتحادی تو عالم پا نمیگیره، بر اساس اصالت الماهیه که انشالله میرسیم ماهیت ها با هم بیگانه، اتحاد نداری. اتحاد در ظرف آقا اصالت وجود و قبول وجود ربطیه، پس اشتراک معنوی درست میشه. گفتیم این چند تا کد فعلا، شما انشالله در این رابطه با اون دو سه تا آدرسی که داده شد کار بکنید، که همونطور که استاد بیان فرمودن زیر بنای بحث فلسفی ما، بسیار بحث عمیق ما، سر جایگاه معقولات ثانیه فلسفی و تصویر این هاست. البته اینا دیگه دعوای داخلیه، دعوای با غرب و متکلم تمام شد، اون نشون دادیم که اونا خود دیگه زیر خط فقره، یعنی جدن از نظر فکری و فهمی رفتن پایین، اونا خود دیگه قاطی کردن، معقول اولا و معقول ثانی بلد نیستن جدا کنن. منتها اونایی که جدا میکنن چطور نتیجه گیری میکنن انشاءالله حتما در این رابطه تحقیقات لازم رو انجام بدید. به بحث تشکیک تو همین جلد که رسیدیم انشاءالله میبینید خیلی براتون استفاده داره. خب استاد بعد از این که این بحث‌های بسیار دقیق و عمیق را در باب وجود ربطی و وجود محمولی ارائه میکنن، آخرش میگن عجیب این است که بعضی از غربی‌ها وجود محمولی را انکار کردن، گفتن فقط ما تو عالم وجود ربط، یعنی دیگه اونا هست و بلد نیستن، فقط است میگن، میگن فقط ربطی داریم، وجود محمولی نداریم. ما نشون دادیم که ما یه وجود آقا محمولی داریم که طرف نسبته، دیروز بحث کردیم، یه وجود ربطی داریم که بین الموضوع و المحموله، فقط دعوامون این بود که فقط تو ذهن یا تو خارج هم هست، اینجا دعوا کردیم با هم، اصلشو قبول داشتیم، هم ربطی هم محمولیشو، دعوامون این بود که وجود محمولی تو خارجه، بله بنابر اصالت الوجود، وجود ربطی چی؟ تو خارج هست یا نیست؟ اینجا دعوا کردیم. آیا وجود مشترک معنوی بین ربطی و محمولی یا فقط بین محمولی ها؟ اینجا دعوا کردیم. یه دیدگاه میگفت بین همه و همه هم خارجی هم. یه دیدگاه میگفت آقا نه فقط بین محمولی ها. ما اینطوری گفت. اونا اصلا میگن ما وجوده نداری. استاد میفرماد این بقیه آقایون حتما دو تا مشکل دارن، یکی ضعف ذهنی دارن از تحلیلات فلسفی و نمیتونن معقولات ثانیه فلسفی رو تعقل کنن، معقولات ثانیه فلسفی عروزشون آقا ذهنه، ما از خارج مفهوم هستی وارد ذهنمون نمیشه، از خارج هرچی وارد ذهن ما میشه چیه؟ معقول اولاست. اینا ضعف تحلیل فلسفی دارن که مفصل در بحث معرفت شناسی رسیدگی شده، یا احیانا مشکل لفظی دارن برعکس مشکل عربی ما. در عربی وجود ربطی معادل نداره، هیئت جمله اسمیه است. در فارسی ما دو کلمه داریم، یکی است یکی هست. هست در واقع معادل موجودونه، است معادل هیئت جمله اسمی است که تو عوامل ملا محسن خوندی، هیئت جمله اسمی هیئت مبتدا و خبر است رو به ما میده، است معادل نداره تو عربی. اونا احتمالاً تو لغاتشون که حالا کسی باید بره تفحص بکنه، یحتمل که چی؟ هست معادل نداشته باشه، یحتمل در عبارات ادبیشون کلمه است معادل داره، معادل لفظی، اما کلمه هست یعنی موجودون معادل نداره، لذا معادل که نداره اومدن انکارش کردن، یعنی خلط لفظ و معنا کردن. پس دو تا احتمال در این آقایون هست، یکی این که حکم الفاظ را به معانی سرایت دادن، یکی این که در بین اقسام معانی قدرت تحلیل معقولات آقا ثانیه فلسفی را نداشتن، ولان اینطوری حرف نمی زدن. یک تحلیل بسیار زیبا که اینا همش کامل و تامه و انصافا تو بحث‌های معرفت شناسی دیدیم الا ماشاءالله از اینا تو اروپا نظیر داره. اینم بخونیم حالا یه تیکه رو تا بریم ادامه بحث. بفهم عجیب این هست که بعضی از فلاسفه‌ها اصلا معنی اصلی رو انکار چرا شبه قضیه؟ چون محمول نداره. حلیات بسیطه وقتی محمول نداره میشن شبه قضیه. یعنی انسان چی؟ هست دیگه نداری. خب خیلی خوب، پس
حقیقت این است که این شروع سخن از درد قدرت ذهن و تحلیلات فلسفی نشأت می‌گیرد، مگر مفهوم اسم و استقرار وجود چیزی نیست که قابل انکار باشد، بلکه معنی حرفی آن است که باید با زحمت اثبات شود، مخصوصا برای کسانی که در زبانشان معادل خاصی برای آن یافت نمی‌شود.
مثل عربی، عربی معادل نداره، معنای حرفی اصل نداره، افعال ناقصه کانب و ساره دارن، اما یعنی بود نداریم، اصل و شد و گشت داریم به اصطلاح فارسی. عرب فارسی اصل و بود و شد و گشت، اینطوری کانه داریم، ساره داریم، اصل هم داریم. عربی ساره و کانه داره، اما بفرما باید بگردیم معادل براش پیدا کنیم. لذا یکم ذهن معنوس نیست. توی حاشیه مولا عبدالله یزدی هم خوندیم وقتی که فارابی میخواست ترجمه کنه گرفتار شد که معادل استین یا که در اون لغت یونانی بود یا است در لغت فارسی چی قرار بده. لذا در کتابای منطقی هوه رو ظاهر کردن به عنوان ربط، زیدون هوه قائم، اینطوری که هوه بشه ربطه، نه معادل نداشت در بعضی از کتب قدیمی. خب خب بله، حالا دیگه ذهن که قوی شده، بله حالا که دیگه قشنگ با معانی منطقی آشنا شدیم، دیگه کبرای فعل منطق رو که خوندن یعنی تو افتادن تو سیستم منطقی دیگه واضح شد. اما قبلش، اما اول کار شما نگاه بکنید گرفتاری داشتن که چطور در بیارن معادلش. خب
شاید منشه انکار معنای اسم این باشد که در زبان انکارکنندگان معادل معنی اسمی و حرفی وجود یکیست، بعد خلاف زبان فارسی در ازای معنی اسمی آن واژه هستی به کار می‌برد و در ازای معنی حرفی آن واژه اصل. و از اینجا چنین توهمی برای ایشان پیش آمده که معنای وجود مطلقاً از قبیل معانی حرفی است. باری مجددن تأکید میکنیم که در مباحث فلسفی نباید روی بحث‌های لفظی تکیه شود و احکام دستوری و زمانشناختی نباید مبنای حل مشکلات فلسفی قرار گیرد و همواره باید مواظب باشیم که ویژگی‌های الفاظ ما را در راه شناخت دقیق مفاهیم گمراه نسازد و نیز ویژگی‌های مفاهیم ما را در شناختن
احکام موجودات عینی الان مثلا ایشون به نظرشون این است که ویژگی معقول ثانی منطقی که نسبت داره نباید به ما بگی تو خارج نسبت داریم، باید بدونیم اون مال معقول ثانی منطقی یعنی قضیه است نه مال خارج تو ذیل معانی. یا اگر یه جایی معادل لفظی اصل نیست نباید بگیم اصل تو خارج نیست، تو قضیه هم وجود نداره. یا معادل هست اگر نبود نباید بگیم آقا ما معنای استقلالی برای هستی نمیفهمیم، یعنی چی؟ نه الفاظ ما رو با معانی درگیر کنن نه معانی مختلف ما را به خطا بندازن. خب یه بحث بسیار خوبی رو که ایشون مطرح میکنن که یه بخش زیادیش ادبیاتی، حالا میخونیم همش ادبی آسون هم از چیزی نداره، بحث فرق وجود و موجوده که ما جلسه گذشتم یه مانوری در این رابطه دادیم خدمت دوستان. خلاصه این مسئله اینه که آقا عنایت کنید، حالا ریزکاریاشو تو میخونید، این چیز قسمت آسونی، میخوام برسم بحث بداهت واقعیت عینی رو شروع کنیم. ببینین کلمه موجود و کلمه وجود در فلسفه به چه معناست؟ آیا وجود وقتی میگیم درش حیث مصدری خوابیده که قابل حمل بر ذوات نباشه؟ به اصطلاح منطقی حمل مصدر بر ذوات به شکل حمل زوهو یا حمل اشتقاق امکان داره، یعنی باید مشتقش رو بگیرید حمل کنید، خودشو نمیتونید حمل کنید، نمیتونید بگید زیدون عدلون، باید بگید زیدون عادلون یا زیدون زو عدله، که زو میشه صاحب، همون معنای مشتق. آیا در معنای وجود ما معنای مصدری داریم یا اینکه گاهی وقتا کلمه وجود به معنای اسم مصدری و حاصل مصدر به کار میره، یا نه ما کلمه وجودو که داریم در فلسفه به کار میبریم معادل واقعیته؟ چطور کلمه واقعیت هم ذات رو میگیره، هم صفت رو میگیره، هم فعل رو میگیره، هم حالت رو میگیره، همه چیز رو میگیره، هم مادی رو میگیره، هم مجرد؟ وجود که فلاسفه میگن یعنی این، یعنی واقعیت. اگر براش اسم مفعول میسازن به لحاظ رعایت قاعده ادبیه که ذهن ترمز نکنه، که وقتی میخواد موجود رو حمل کنه اسم مفعولش فقط به خاطر حمله اشتقاقه، نه اینکه در موجود حیث اسم مفعولی وجود داره. جلسه قبل عرض کردیم و لذا حملش بر ذات مقدس آقا پروردگار مشکل پیدا کنه، بگیم خب خداوند که موجود نیست، موجود به معنای اسم مفعولی. نخه، ما وجود که بگیم یا موجود که بگیم یعنی واقعیت. از همین اول این قرارداد رو با هم بکنیم که گرفتار مباحث آقا لفظی نشی، گیرمون نندازید که آقا مصدر چیه، اسم مصدر چیه، حمل هوهو چیه، حمل زوهو چیه، چون اینا رو تو منطق خوندیم. من میتونم بر نمیدونم بگم انسان حیوان است، حملش هوهوه، اما تو بگم انسان عدل است نمیتونم، باید بگم انسان زو عدل است. بدونید موجود و وجود یه مطلبه، یعنی واقعیت. فرقش هم اینه که کلمه موجود و اسم مفعول میکنن که مشکل حمل را در باب اشتقاق حل کنن، که دیگه ذهن گیر نکنه. ولی از همین الان قرارداد کنیم با هم که وجود و موجود که میگیم یعنی واقعیت. و لذاست که جلسه قبلم عرض کردم اصالت الوجود یا اصالت الماهیه هم داخل بحث فلسفه است، چون وقتی من میگم وجود نمیخوام بگم وجود به معنایی که در مقابل ماهیت، حتی اگه بگم وجود، اگر بگم موجود واضح تره. من ما بعدم باید تکلیف رو روشن بکنم که این واقعیت ماهیت یا هستیه، بعدن هستی و چیستی رو جدا میکنیم، ادامه کار فلسفیمون رو انجام میدیم. ولی از همین اول بدانید ما چیزی را که بهش میگیم موجود یا وجود اصل واقعیت. جلسه قبلا براش استدلال کردیم، گفتیم در گزاره‌های وجدانی که معلومات و حضوری ما، ذهن بدیهی ترین مفاهیمشو میاره، میبینیم محمول همه وجوده یا موجوده، یعنی واقعیت شامل همه اقسام به انحاء واقعیت هم میشه. لذا گیر لفظی به ما آقا ندید دیگه. حالا ما یه سری تنگناهای لفظی داریم، متوجه هم هستیم، گیر نکنیم اینجا، اینو بخونیم تون تون، این چیزی نداره. بفرمایید اینو. از کجا ظاهرا؟ نه نداریم. نه خیر، بفرمایید بفرمایید. آقا اصطلاح وقتی قرارداد میکنن یه چیزی رو، شما باید متوجه باشید شواهد کاربردی هم داره. گفتیم شواهد کاربردیش اینه، ما وقتی وجود و موجود میگیم، مصدر رو شما بر ذات حمله میکنید، اما میگید این ذات واقعیت داره. مصدر رو وقتی بخواید بر ذات حمل کنید دست میبرید توش، اما ما نمیبرید. موجود رو وقتی بر ذات مقدس پروردگار حمل میکنید، حیث اشتقاق توش نیست، چون اگر حیث اشتقاق توش بود که خراب میشد قضیه. نه چرا، موجودون عربی هم که باشه. خب الان داریم همین کارو میکنیم، داریم میگیم ما کلمه موجود و اسم مفعول میاریم که حمله اشتقاقش درست در بیا، اما حواسمون رو باید بدیم که حیث اسم مفعولی توش نیست، چون اگر حیث اسم مفعولی توش بود الله موجودون غلط در میاد. یعنی الله وجود رو از جای عکس کرده؟ نه. خب الان مشکل داریم دیگه، ما الان میخوایم حمله اشتقاق جاری بکنیم. کی گفته باید رعایت کنیم؟ اگر از اول من قرار داد کردم معانی الفاظم رو معین و محدد کردم، مشکل ندارم دیگه. لذا شاهدش هم اینه که تمام فیلسوفانی که دارن اینا رو به کار میرن یک دور به کار میرن. دیروز هم به بارکلی همین رو گفتیم، گفتیم آقای بارکلی مدرک و مدرک با هم فرق دارن، اسم مفعول اسم فاعل، اما موجود معادل هر دو تاست، هیچ فرقی با اونا نداره. موجود حیث اسم مفعولی توش نیست، تو کاربردش خود شما درباره خدا به کارش میبری، اما درباره خدا بفرمایید حیثیت اسم مفعولی براش قائل نیست. بفرمایید.
موجود فعلی دیگه که درباره واژه وجود و مفهوم آن قابل تفکر است این است که لفظ وجود از آن جهت که ماده اتفاق مجید به سازمانیت مصدر و متضمن معنای حدث و نسبت آن به فاعل و معلول است و معادل آن در فارسی واژه بودن میباشد، چنانکه واژه وجود از در ادبی اسم مفعول متضمن معنای بزرگ بر ذات است و گاهی از کلمه موجود مصدر جمعی به صورت موجودیت گرفته میشود مطابق با حدود زمانه. که در زمان عربی به صورت مصدر استعمال شوند، کاری از معنای اسمی معنای مصدر استعمال در مفهوم تلقیب شده به صورت مصدر به کار دارند که دلالت بر اصل هدف دارد. بنابراین برای حدود هم میتوان چنین معنای بدون مصدری را در نظر گرفت. از سوی دیگر معنای هدفی که دلالت بر خاصیت هدف میکند دلالت بر حالت کیفیت دارند مستقیما قابل هم و جواب نیستند. مثلا نمیتوان رفتن را به مصدرت یا رفتار را به اسم مصدرت و شیئی یا شخصی هم کرد، بلکه یا باید مشتقی از آن گرفت و مثلا کلمه درمنده را محموم قرار داد و یا کلمه دیگری داد که متضمن معنای مشتق باشد و آن اضافه کرد و مثلا گفت صاحب رفتار، مثلا گفت صاحب رفتار. اسم اول را اصطلاحاً حمل هوهو و اسم دوم را حمل زوهو.
حمل هوهو مثل زیدون عادله، حمل زوهو مثل زیدون زو عدله. چون نمیتونیم مصدر یا اسم مصدر رو بر ذات حمل کنیم در جای خودش الا برای مبالغه. حالا یک کسی بیاد دوباره بحث ادبی و مبالغه را پیش بکشه بگه زیدون عدلون از باب مبالغه است، بعدم مبالغه رو ببریم تو سیستم سکاکی کلی روش بحث کنیم، حرفی نیست. باید این بحث ها رو بکنیم اما تو جای خودش، نه تو جایی که الان ما داریم بحث بفرمایید فلسفی میکنیم. خب
حمل ایمان را بر انسان، حمل امور و حمل حیات را بر او حمل سجون می‌کند. این مرامل چنان
انشاءالله می‌خونیم. حیوان در واقع جنسه، حیوان جنسه، حیات چی آقا؟ بفرما. ماده است، انشاءالله می‌خونیم. فرق ماده و جنس و فرق صورت و فصل چیه؟ میرسید همینجا بحث میکنیم که حیاتو اگر کسی بخواد حمل کنه قابل حمل نیست بر انسان، حمل جز بر کل. اما حیوان اگر بخواد حمل کنه قابل حمل. اختلافشون در چیه؟ ایشالله میرسید در لا بشرطی و در واقع به شرط لائیه، منطقه نه لا بشرطی و به شرط لائی که در اعتبارات ماهیت خونیم. کفایه خون داریم داخل جلسه درسمون؟ به به کفایه داریم دیگه. اشکالی که آخوند خراسانی به صاف اصول میگیره در باب چی؟ در بحث‌های مشتق. خب برسیم ببینیم حمل هوهو و حمل زوهو. حیوان حملش هوهوه، چون حیوان در حیوان اعتبار لابشرطی از حمل وجود داره قابل اتحاد با انسان. اما حیات اعتبار بفرمایید به شرط لایی از حمل داره قابل چیز اتحاد نیست. ولذا فرق بین مشتق و مبدع رو فلاسفه اینطوری تصویر میکنن که مشتق و مبدع یه چیزن. ایشالله حالا تو بحثای اسارت الوجود میرسیم بهش. اختلافشون در لابشرطی و به شرط لاییه. داد صاحب فصول هم در اومده در کفایه، بخونید انشاءالله توضیح میدید. خلاصه اینا بحثای ادبیه. این بحثای ادبی الان نباید منو نگه بداره، بعدن هم میبینیم تو مسئله اصالت الوجود و اعتباریت ماهیت صاحب فصول شیخ اشراق گرفتار همین یه نکته شد که آخرش فلسفه‌مون گفتن آقا به ما چه مربوط مشتق بسیطی یا مرکب، اون ادبیه. موج اونو گیر کرده. ببینید الان برای که خوب لمس کنید این گیرو که خوب حساب بیاد دستمون، تمام دعوا تو بحث اصالت الوجود اینه که انسان واقعیت داره یا وجود واقعیت داره. شیخ اشراق گفته انسان میتونه موجود باشه چون موجود مشتق، مشتق یعنی ذاتون ثبت له المبدا. انسان ذاتیست ثبت له الوجود، اما وجود نمیتونه ثبت له المبدا بشه چون تسلسل پیش میاد. اگه قرار وجود موجود باشه تسلسل پیش میاد، چون مشتق ذاتون ثبت له المبدا. پیاده کردن موجود برای ماهیت درسته، اما پیاده کردن موجود برای وجود غلطه به خاطر کلمه موجود، چون موجود چیه؟ مشتق. بعد دعوا شده که مشتق بسیطه یا مرکبه. آخوند اختیار کرده تو کفایه بسیطه طبعا للفلاسفه. چطور بسیطه؟ بسیط چیه؟ مرکب چیه؟ حالا بعد اومدن فلاسفه اونایی که دقت بیشتری کردن با شما چی کار مشتق دارید؟ مشتق بسیطه یا مرکبه یک بحثه بفرما ادبیه. هیئت مشتق، مشتق اصولی که حالا باید دعوا کنیم مشتق اصولی تازه چه نسبتی با مشتق ادبی داره، چون مشتق اصولی جاهایی به کار میره که اصلا اشتقاق ادبی وجود نداره، مثل زوج و زوجه. خب حالا مشتق رو باید تکلیفش روشن بکنید. اون تو ادبیات تو قراردادها که کلمه هیئت موجودون برای چی وضع شده؟ شما برهان فلسفیتون رو بر اساس اصالت الوجود و اعتباری بودن ماهیت ول میکنید، میرید دنبال یه بحث آقا قراردادی ادبی که آقا مشتق مرکب است یا بسیط است. چون مشتق مرکب است پس میتوان گفت انسان موجود است، اما نمیتوان گفت وجود موجود است. افتادم تو ادبیات. ایشون میبینید حیث بحث لفظی رو از حیث بحث فلسفی جدا کن. الان ببین الان داره زمینه اونو درست میکنه، کل مطالب رو از الان داره میچینه که آقا شما کاری به حیث بحث ادبی مشتق نداشته باش، این بحث قراردادی ادبی. تا ببین این مباحث چنان که ملاحظه میشود
ما واقعا در زبان و در زبان‌های مختلف صحبت می‌کنیم. در واقع در زبان‌ها که در بحث زبان و در واقع در تنظیم و در تنظیم
لفظ و معنی موجود اشتباه در معنی مفهوم دارد، لازم است تذکر کنیم که در کاربرد با برای روی و مجبور در مواردی که نه تنها اینکه جویای روانشناسی مورد توجه قرار میگیرد، بلکه اساسا توجه ما آنها ذهن را از دریافتن معانی منظور منحرف میکند.
کما اینکه ذهن شیخ اشراق منحرف شد که واقعیت چیه؟ واقعیت معادل وجود یا ماهیت؟ شیخ اشراق رفت سراغ موجود، مشتق چیه؟ خب فلاسفه
نه اینگاه که واجه وجود را بسا میبرن همه مستری و حدثی را در نظر میگن، و نه اینگاه که واجه موجود را بسا میگرن همه مشتق را از اونم بگیرن. مثلا اینگاه که درباره خدای متعال میگن وجود مندر، آیا در این تعبیر جایی برای معنی حدث و نفذت به فائل و مفهوم یا معنی کیفیت و حال و نسبت آن بود؟
حالت و نسبت آن.
آیا میتوان برای ایشان خورده گرفت که چگونه لفظ وجود را بر خدای متعال اطلاق میکنیم در حالی که امر مندر و ذات تهیینی، و یا هنگامی که تعبیر موجود را درباره همه واقعیات بسان میبرند و آنها را شامل واجب وجود تمام که موجود میدانند، آیا میتوان معنی اسم مفهومی را از آن فهمید؟ و آیا میتوان به این اساس استدلال کرد که اقتضای اسم مفهوم آن است که فاعل جایگزین باشد پس خدا هم فاعل جایگزین دارد؟ آیا برعکس این کلمه موجود چنین دلالتی دارد استعمال هم در مورد واجب وجود صحیح نیست و نمیتوان گفت خدا نمیدارد؟ برنامه زبانشناسان جایی در فلسفه نفهمد پردازن ما را نه تنها مشکلی از وجود اسم مفهوم را حل نمیکند، بلکه بر مشکلات آن میافزاید و نتیجه جز کلمیشی و انحراف فکری به بار نخواهد آورد. برای احتراز از سوی فهم و مخالفه باید به معانی اصطلاحی خودمان در میان توجه کنیم و در مواردی که با معانی لغوی و عرفی یا اصطلاحات سایر او وفق میدهد تفهم آنها را کاملا در نظر اصطلاحات و اشتباهی ما حاصل آن که مفهوم فلسفی وجود مصادف را مطلق به واقعیت و در نقطه مقابل عدم قرار داد و به اصطلاح نبیه آن و ذات مقدس الهی گرفته تا واقعیتهای مجرد نفی و همچنین از ظواهر تا احراز و از ذوات تا حالات همه را بردارد و همین واقعیتهای این نگاهی که در ذهن به صورت قضیه منعکس گردند دست کم دو مفهوم اسمی از آنها گرفته میشود که یکی در طرف
که حملش بشه حمله در واقع اشتقاق، یعنی دیگه هی زنگ گیر نکنه. منتها دوستان توجه بفرمایید، کسی که این نکته بسیار ارزشمند رو قائله دیگه نباید اصرار بکنه موضوع فلسفه را موجود بدانید نه وجود. اگر خاطر مبارکتون باشه این نکته خیلی مهمه، چون یکی از جاهایی که خیلی ها تعلیقه میکنن فرمایشات آقای طباطبایی همینجاست. خب اگه ما واقعا متوجه باشیم که یک اصطلاح در فلسفه داریم که وجود معادله بفرمایید همه واقعیته، شما به درس چندم بود؟ درس ششم ظاهرن درس ششم نگاه بکنی درس ششم را بله درس بفرما ششم درست آقا تعریف فلسفه رو نگاه کردید؟ خب پاورقی ایشون انتخاب واژه موجود به جای وجود، چون اینا گفتن احوال کلی وجود، گفتن فلسفه علمیست که از احواله بله کلی وجود، ایشون دو پاورقی فرمودن انتخاب واژه موجود به جای وجود این مزیت را دارد که با قول کسانی که قائل به اصالت ماهیت هستند هم کاملا سازگار است و پیش از آنکه اصالت وجود اثبات شود مناسبتر این است که موضوع فلسفه چیزی باشد که با هر دو میسازد. حالا منافات پیدا میکنه با این مطلب، الان ما اگر گفتیم آقا وجود و موجود یعنی مطلق واقعیت، یکی هم بله نه به لسان قوم نداریم. ما الان وقتی میگیم وجود و موجود اصطلاح در فلسفه اسلامی با همه چی هم میسازه، نه معنای حدسی داره نه معنای فرد، برای همه چی سازگار اشکال نداره، با اصالت المایتی هم سازگار، چون وجود شد اصطلاح دیگه، مبدأ و مشتق مطرح نشد. اگر ما متوجه شدیم که با یه اصطلاح سر و کار داریم که شامل بله همه موجودات عالم میشه، از ذات واجب الوجود تمام ذوات و افعال و احداث رو میگیره، بعد موجود بودن مقتضای محمول بودن، این خیلی قشنگه. یعنی اگر ما محمول نمی داشتیم کلمه آقا به کار نمی بردیم، این خیلی تامه دیگه. با این فرمایش باید اصلاح بکنیم اون نکته ای رو که تو اون پاورقی داری، که دیگه اصرار نکنیم که مناسب این بود که موضوع فلسفه را چه بگیریم آقا موجود. نخه ما ایمو همون تعریف مشهور درسته و میگیم فلسفه علم به احوال بفرمایید کلی وجوده، بعد موجود بودن مقتضای محمول بودنه، نه حلیه یه بسیطه که میسازیم با دو مفهوم کار میکنیم، یکی موضوع یکی آقا محمول. همین جمله قشنگ الان تمسک میکنیم، بله میدونم، بالاخره ذهنتون رو خالی کنید، این مطلب تامه، انصافا اینجا مطلب تامیه دیگه، دایی هم نداریم دستکاری بکنیم حرف بفرما مشهور را، میگیم فلسفه علم به احوال کلی وجوده. اونا هم میگن نه اونا نمیگن، برای خدا هم اونا میگن اساس امت، میگن اما خدا ثابت لاول وجود، بعد برای همینه که ما باریکلا همین تذکر، نه با این مبنا نرفتن، با اون مبنا رفتن که بفرمایید در فلسفه اسلامی، حالا بذاریم میرسیم به اصالت الوجود اونجا شرح میدم، در فلسفه اسلامی کلمه موجود وقتی در مقابل به عنوان موضوع فلسفه به کار میدین، واقعیتی که نیازی به اثبات نداره، الان میرسیم، همه قبول دارن میگن فلسفه موضوع خودش که نمیخواد ثابت کنه، موضوعش بدیهیه، چی بدیهیه؟ واقعیت، این مسلمه. بعد اینا تو همه جا اینو به کار میبرن، در مورد خداوندم اینو به کار میبرن، در مورد خداوندم کسی بحث اصالت الماهیه و اصالت الوجود رو انجام نمیده، اما به اونجا که رسیدن ذهنشون لیز خود رفت سراغ بحث لفظی، نه اینکه از اول متهمشون کنیم که آقا از اول فلسفه نفهمیدن جریان چیه، نه خیر، از اول فلسفه موجود یعنی آقا واقعیت حقم همینه و واقعیت هم درسته و ما چه وجود بگیم چه موجود بگیم با واقعیت کار میکنیم، منتها موجود اگر میگیم مقتضای محمول بودنه که تو محمول بودن هم حیثیت اسم مفعولی وجود نداره، کما اینکه اگر مسترم باشه حیث حدسی درش نیست، لذا نسبتش میدیم به ذات، مسئله حل میشه. بحث بسیار خوبی کردن، فقط نکته ای بود که اینو برگردونید ذهنتون هم اونجا هم درست کنید که دیگه خیال همه راحت شه، علم به احوال کلیه وجوده. بله آخه این پاورقی تعلیق است بر فرموش آقای طباطبایی، خیلی هم گفتن ها، ایشون هم گفتن، از آقای جوادی هم در رهی گفتن، خیلی ها گفتن، آقای طباطبایی نه اصرار دارن که احوال کلی وجود، بله خب میدونم اون حرف مشهوره دیگه، عرض کردم مت حرف مشهور پاورقی حرف خودشون، بله همون مناسبتر، یه وجهی باید داشته باشه مناسبتر دیگه، خودشون توضیح دادن که وجهش اینه که با اصالت خب اگه اینطور باشه پس معناش اینه که وجود دیگه باید شامل ماهیت، خب الان گفتیم وجود شامل همه چی میشه، بالا چیه؟ بالا که حرف مشهوره، گفتن علم به احوال کلیه وجود، بعد پاورقی کردن که بهتره به جای علم به احوال کلی وجود بگیم علم به احوال کلی موجود، بعد یکی از احوال کلی موجود اصالت وجود یا ماهیته، و بگیم موجود، حالا موجود وجود یا موجود ماهیته. ببین این که میگم موجود بر وجود صادقه یا بر ماهیت، این وجود دیگه میشه اصطلاح خاص. این وجود یه چیز دیگه است غیر از اون وجودی که تو موضوع فلسفه بود. اون وجودی که در موضوع فلسفه بود بر همه چیز صادق بود، میشد اصل واقعیت که مشترکه آقا معنوی و منطبق بر ذات مقدس پروردگار تا خلاصه آخرش مثل این که برگ دارن میگردن به حرف استادش، چاری هم ندارن. خیلی خوب، بعد از آن که مفهوم وجود بحث شد و ثابت شد که مفهوم وجود بدیهیه و کاربرد مفهوم وجود و موجود هم خط کشی شد و معلوم شد دیگه حیث اشتقاق و حدث و خلاصه مصدر و اسم مصدری در اینا در وجود نداره، بریم سراغ اثبات موضوع فلسفه. جلسه قبل هم گفتیم اثبات موضوع فلسفه هم بدیهی، مثل علم. ایشون تشبیه خیلی خوبی کردن اول بحث معرفت شناسی، من هم تشبیه رو دارم که وجود مثل علمه، هم مفهومش بدیهیه هم اصل واقعیتش. دیروز هم عرض کردم فقط یه جمله از برگ شناخته قابل شناساندن نیست که گفتن قسمت اولش مربوطه به هستی شناسی. اگر واقعا کسی بگه هیچی موجود نیست، یعنی وجود خودش هم قبول نکنه، انکارش هم بگه وجود نداره، خب اونجا هم گفتن باید بالاخره فهموندش، یعنی دیگه یا مریضه و واقعا بیمار روانیه یا مرضی داره که باید با خلاصه تأدیبش کرد که بفهمه. پس آدمایی که مثلا بدهکارند و طلبکاره میاد، خلاصه باید انکار همه چون میگرد که اصلا کسی وجود نداره که خلاصه طلبی در کار باشه و طلبکاری در کار باشه و من مسترسم فروش خانه و پرداخت دیون مردم، نه خیلی چی وجود نداره، مثلا نمیشه مرض که باید تکلیفش روشن کرد. برای خلاصه یه کاری شبیه همین کارا بالاخره و ایشون میفرماد که اونجا هم گفتن خلاصه این قسمت اول آسونه، بریم جلو تا بریم سر گونه های انکار واقعیت. ایشون میگه اصل این که ما واقعیتی داریم بدیهیه و غیر قابل انکاره. اگر دعوایی وجود داره درباره انحاء واقعیت، ما کدوم نوع از واقعیت ها را ممکنه بتونیم انکار کنیم؟ یا بر سر اینه که ما اگر حالا بریم جلو ببینیم این تیکه رو بخونیم که من از وقت دستم نره مونیم تو بحث‌های بیرونی. خب
حالی ندارد تحقیق ایدیان آن هم قدید به دیگه ایدیان در تفاید و هیچ انسان آقل چنین ترامی هم نمی کند که جهان هستی در هیچ هست و نه ایدیانی وجود دارد در این موجود دیگه و نه تو هایی که مدیاس همه چیز را انسان می زند در تکم وجود بوده انسان را قبول کند. همه یک مدرد دوریدیان به افراد ترین ها به شما می رود نقش شده که ظاهران این کار نسبت به هم بودید چنان که در منطقت شناسشناسی گذاشت، ولی گمان نمی رود که مراد به این فرد صحبت نقش همین ظاهر کلام باشد، به طوری که شامل وجود خودش و سخن خودش هم بشه، مگر اینکه به بیماری روانی سخت مبتلا شده یا در اظهار این کلام غرض داشته باشد. در درد دوازدهم درباره شبهه نفی علم گفتیم که خود آن متضمن چندین علم است، در اینجا اضافه کنیم اما شبهه متضمن پذیرفتن موجوداتی متعذر انکار یا شده میباشد، اما اگر کسی وجود خودش یا وجود انکارش را هم انکار کند واجب کسی که در مرحله گذشته وجود شکش را هم انکار نماید و باید او را عملا وادار به پذیرفتن واقعیت. و همان انسان عاقلی که ذهنش با شبهات فیزیکا و شکوکان
اجازه بدید دوستان، دوستان الان از به نظر نباید برسه که ظاهر این مطالب تکراریه، چون ما عین این مطالب رو در مباحث معرفت شناسی بحث کردیم دیگه. چرا تکراری نیست؟ بحث معرفت، و چون ایشون بالاخره قائل شدن که ما مجموعه ای از علوم آقا فلسفی داریم، ما در واقع یک دفعه در ارتباط با اثبات موضوع معرفت شناسی داریم کار میکنیم و گونه های انکار معرفت رو رسیدگی میکنیم. یک بار دنبال بحث از موضوع هستی شناسی و گونه های انکار واقعیت خارجی و هستی رو بحث میکنیم. اگر کسی معرفت شناسی رو یه فصل از فلسفه اولا میرسه، اینا رو یه بار بیشتر بحث نمی‌کنم. یه چند تا نکته تو اول بحث معرفت شناسی ایشون هم ما دوستانی که خدمتشون بودیم بحث شد. بالاخره منظورم اینه، لازمه این سیستم مرتبی که ایشون درست کردن که ریشش هم عرض کردم تو بحث عرضی ذاتی بود، چون ایشون گفتن آخرش فلاسفه نتونستن عرض ذاتی رو حل کنن، به علم واحدی درست کنن که همه این علوم رو در بر بگیره. چون نتونستن عرض ذاتی رو درست کنن، به علم واحدی رو درست کنن که همه رو در بر بگیره، ما مجبوریم حکمت نظری رو به چند شاخه تقسیم کنیم. بله، اون موقع فرق بودن 4 شاخه و حق با ارسطو نه مسلمی و خداشناسی غیر از بفرما فلسفه اولاس. و بعدم ایشون فرمودن چرا 4 شاخه میشه 40 شاخه هم کرد. ما میتونیم طبیعیات و ریاضیات و الهیات، یعنی خداشناسی رو، معرفت شناسی رو، فلسفه اخلاق رو، معاد رو، هر کدوم موضوع یکی از علوم عقلی قرار بدیم. بعدم یه علم دیگری داشته باشیم به نام فلسفه اولا یا متافیزیک، که عوارض کلی وجوده و موضوع سایر علوم علوم عقلی و حسی و ریاضی رو اثبات میکنه اگر نظریه‌ان. با سیستم ایشون کاملا درست، و حواسمون هم بدیم از نظر فنی اینا دیگه تکرار نیست. آقا آدم احساس میکنه همینا، میگه نه، اونجا ما در از حیث بفرمایید معرفت شناسی به قضیه پرداختیم، اینجا داریم از حیث هستی شناسی. فرضمون هم اینه که معرفت شناسی یه علمه با موضوع خاص و متد عقلی، هستی شناسی یه علمه با موضوع خاص و متد عقلی، و اینا دیگه در دایره هاشون با هم ارتباط نداره، هر کدوم سر جای خودشه. بله عرض کردم، اگر کسی تونست همه اینا را وارد بفرمایید یه علم با یه موضوع کنه و مسئله عرض ذاتی رو حل بکنه، خب البته اون یه سیستم دیگه میخواد، اون دیگه ممکنه خیلی از این مطالب براش بشه تکرار که سر جای خودش باید رسیدگی بشه. خب لذا حالا این سوالی که الان داریم طرح میکنیم عین این سوال تو معرفت شناسی مطرح شد. سوال اینه، ببینید، حالا اینو برای این مقدمه عرض کردم، این که ما نمیتونیم واقعیت عینی رو انکار کنیم مسلم، اما چراش مسلم نیست؟ به عبارت دیگه پاسخ نقضی به شکاکان و به ایدئالیست ها میشه داد. ایدئالیست ها منکر واقعیت هن، شکاک ها و خلاصه منکر علم و معرفت هن. میشه نقضی بهشون جواب داد که واقعیتی وجود داره، همه چیز ذهنی نیست. کما اینکه به شکاکان گفتیم همین حرف شما چندین جور علم توش هست، شکت، ردت، اثباتت، خطائت، نمیدونم همون استدلالات. اما رازش چیه؟ رازش رو تو معرفت شناسی بررسی کردیم. رازش چی بود؟ این بود که برگردوندیم مسئله عدم انکار علم و معرفت را به علوم حضوریمون. بعدم گفتیم علوم حضوری کافی نیست، به گزاره‌های وجدانیمون که علوم حصولی بودن که در واقع مستقیما از معلومات آقا حضوری به دست می آمدن. حالا میخوام همین کارو کنیم. میخوام عرض کنم الان اگر این درس شبیه او درس شد تعجب آدم نباید بکنه، حیثاش با هم فرق داره. هم پاسخهای نقضی ما شبیه اوناست، هم حل مسئله و راز بداهت واقعیت عینی. چون همان میرسیم که آقا خیلی ها گفتن واقعیت عینی بدیهیه و فطریه. بعد باید سوال کنی فطری یعنی چی؟ سر بداهتش در چیه؟ همون حرفایی که اونجا زدیم دوباره شبیه اونا رو باید بحث کنیم. فطرت عقلی رو که اونجا رد کردیم باید اینجا دوباره رد کنیم. ولی از این باب که حیث مسئله فرق داره. لذا این پاراگراف رو ببینید، بفرمایید این پاراگراف رو از این روی خب خدمت شما عارضم که میگن گناه انکار واقعیت یک افراطی ترین نوعش اینه که آدم خودش و انکارش هم قبول نکنه، که گفتیم این مریضی. یه پله بیان پایین تر خودشو قبول کنه، انکارشو قبول کنه، دیگه هیچی رو قبول نکنه. اینم خیلی وضعش خرابه، چون نباید بحث با کسی بکنه، چون کسی قبول نداره که باش بحث کنه. واقعیتی رو قبول نداره که باش طرف بشه. از این دوتا که بیاین خلاصه پایین تر اینه که ما بگیم نه، ما در واقع خودمون رو قبول داریم، انسانهای دیگه رو هم قبول داریم. یعنی ما میگیم اگر موجود میگیم فقط ما انسان ها موجودیم و ادراکات ذهنی. خب این یه مقداری معقول تره، یعنی ما بالاخره خودمونه که قبول داریم، افراد شبیه خودمونم تو خارج قبول داریم، رضا باشون بحث میکنیم. اما بحث میکنیم که ایها الناس بدانید شما اید و بفرمایید تصورات ذهنیتون. خب این باز معقول تره، البته دیگه به معنای انکار موضوع بگو فلسفه نیست، چون بالاخره موجودی رو قبول داره. فرض دوم هم انکار موضوع فلسفه نیست، چون بالاخره خودش رو قبول داره. هم که خودش رو قبول داره و انکارش رو قبول داره، موجودی رو قبول داره، فقط او حق نداره با کسی بحث کنه. برخلاف فرض سوم که میگه من هستم، دیگرانم، انسانهای شبیه من هستم، باشونم بحث میکنم، اما چیز دیگری نیست. یه فرض دیگه داریم که این خیلی کار قشنگیست که از ایشون انصافا میراث خوبیه، اینه که بارکلی رو گذاشته روبروی ماتریالیستا، که بارکلی در واقع ماده را منکره. میگه آقا ما موجودات مجرد را قبول داریم، انسان را قبول داریم، خدا را قبول داریم، کار نداریم به نقد هیوم که اثبات خدا بر اساس قانون علیته و علیت با فرض آمپیریست بودن جور در نمیاد. حالا فعلا نقضاشو ول کنین، اما بالاخره بارکلی میگه منم و ادراکاتم، تسلسل ادراکاتم دست من نیست، خدا. پس بارکلی که انه موجودات مجرد رو قبول داره، چی رو قبول نداره؟ میگه ماده نیست. ماده یعنی تصورات من، مدرکات من، و لذا وجود رو جلسه قبلم عرض کردم میبره سراغ مدرک و مدرک. و میگه مای ما ادراکاتمون، مای این میشه انکار عالم ماده. خب یه نوع ایدئالیسته که یه نوع موجود رو منکره، یعنی عالم ماده. ماتریالیست ها هم ایشون خیلی قشنگ میگه ایدئالیستن، اونا هم یه نوع موجود رو منکرن. کدوم نوع موجود رو منکرن؟ غیر مادی. حالا اگه عم دائر بشه بین ایدئالیست باریکلی یا ایدئالیست ماتریالیستی، انصافا ایدئالیست باریکلی برتره. چرا؟ چون باریکلی مادی ها موجود بخش وسیعی تری از هستی رو انکار میکنن، اونم موجودات مجرد. باریکلی موجودات مجرد رو قبول داشت. موجودات مجرد در مثلا نفس ما در محدوده علوم حضوری ما بود، مشکل نداشت قبولش. مارکسیستا ماده ای رو که این همه ما در ارتباط با او مشکل خطا و اشکال و خطا پذیری داریم قبول کردن. محدوده موجودات مجردی رو که در تیررس علوم حضوری قبول نکردن. لذا ما در واقع 5 جور ایدئالیست داریم. جور اول گفتیم حرفای گورگیاس رو میذاریمش کنار، اون اصلا افراطیه و بیماریه. جور دوم خودش رو قبول میکنه و انکارش موضوع فلسفه رو قبول داره. جور سوم خودش و سایر انسان‌ها رو قبول میکنه، موضوع فلسفه رو قبول داره. جور چهارم باریکلیه که مجردات قبول میکنه، باز فلسفه رو قبول داره، موجودات مجرد قبول. جور پنجم بفرمایید ماتریالیستان که در واقع منکر مجرداتن و محدود کردن هستی را به از حیث مباحث شک و معرفت شناسی، حرف باریکلی به واقع تا حرف ماتریالیست، یعنی برخلاف اون چی که اونا هی شعار میدادن، ایدئالیست اونا افراطی تر از ایدئالیست باریکلی. ولی ما همه را قبول نداریم، میگم همه باطلن. هم ماده واقعیت داره، هم مجرد واقعیت داره، هم ما واقعیت داریم. حالا با سرش رو پیدا کنیم، بعد میریم سر سرش. این تیکر هم بخونیم.
چنانچه کار کرامی که از دوریاز نقل شده اقتضا دارد. واضح است که با چنین فرقی نه تنها جایی برای دنس فرقه به این دوری نمانه، بلکه باید با بارو گفتشونی که هم محتضم دارد و در برابر چنین جایی پاسخ منطقی کارایی ندارد و باید وسایل عملی دارد. دو، این کار هستی خارج از من درکننده، به طوری که تنها برای مفهوم موجود یک مصداق باشد. این ادعا گرچه به صفاقت ادعای قبلی نیست، ولی بر اساس آن ادعای ادعا کننده حق بحث به گفتگو ندارد، زیرا وجود شخص نیکر به این پذیرت با او به بحث مبادله زند. و اگر چنین کسی در مقام مباحثه برآید، باید خود او را به نفع ادعای خودش محکوم کند. پذیرفتن این نفع مستلزم خروج از این فرد است. سه، انکار هستی ماورای انسان، چنان که از بعضی سوفیستها نقل شده است و بر اساس آن مصداق موجود منحصر به انسانها خواهد. این ادعا که نسبتا معتدل‌تر است باید آب بحث و گفتگو را باز میکند و جا دارد که از ادعا کننده دلیل پذیرفتن وجود خودش به انسانهای دیگر را سوال کرد و وی را به پذیرفتن بدیهیات کندن بود و سپس بر اساس بدیهیات منوایل نظری را هم
اینشالله تو راز بداهت میگیم. باید بگیم ما چرا خودتا قبول داری؟ میگه چون مدرک به علم حضوریه. چرا گزاره های وجدانی تو قبول داری؟ میگه چون معلوم در نزد عالم حاضره، همون بحثایی که اونجا کردیم. منطقه اونجا با حیث آقا، اینجا با حیث هستی شناسان میگیم. پس نتیجهش اینه که هرچه که از این نوعه با تو قبولش کنی، لذا مجبور میشی اینا رو کنی مبنای بدیهیات اولیت، بر اساس بدیهیات اولیه سایر استنتاجای غیر بدیهی تو هم بپذیر. بله، حالا تو راز بداهت اینا رو تجزیه تحلیل میکنم. خب
کار هستی موجودات مادی، چنانکه از سخنان باریکلی برمیاد، زیرا به موجود و مطابق شنونده می شوند و در شنونده را شامل خواهد با موجودات غیرمادی می دهند. سپس در صدر بنگ
موجودات غیرمادی مثل نفس ما ها، نفس ما هم غیرمادی از نظر ایشون ادراک میکنه. خب
سپس در صدر بنگ که در شنونده ها هم با منظر در صورت های ادراکی معلومات بزاد می کنند که در خود در شنونده ها تعقل می آورند نه خارج از ایشان.
دیروز عرض کردیم چرا ایشون اصرار کرد که موجود چیزی که فلاسفه میگن غلطه یا مدرکه یا مدرک، تا بعد نتیجه بگیره هرچه هست ماییم و ادراکاتمون، که ادراکاتمون از نظر فلسفی معلومه بفرما به ذاتن در مقابل واقع خارجی که معلومه بالعرضه، بگیم ما نداریم، ماییم و صور ادراکیمون و عالم مادهی در کار نیست. نفوس مجردن ادراکاتشون و صور ادراکیشون. بی خودم نگردید دنبال مصداقی تو عالم ماده، که هیوم اومد گفت اینا استنتاجات علیتیه، این استنتاجات علیتی با آمپیریسم جور در نمی. شما رفتید دنبال علیت، علیت از کجا آوردی که آمدی ثابت کردی؟ بفرمایی بله باریکلا. حالا بعدم باید باریکلا احسن کاملا درست باریکلا کاملا درست باریکلا همینطوره. همونجا این بحث مطرح باید بشه که ما وقتی ارتباطمون با سایر نفوس انسانی این ارتباط ما با این سنگ و چوبه، ما فقط با خودمون ارتباط علم و حضوری داریم و با صور ادراکیمون، چطور بقیه انسان ها رو قبول میکنیم؟ اگر بقیه انسان ها رو قبول میکنیم باید به همان علت بقیه موجودات هم قبول میکنیم. بله کاملا درست.
سایر ایدئالیسم‌هایی که مانند فکر جهان را به صورت اندیشه‌های برای مردم
که گفتیم هگل هم آمد چه کار کرد تو اینا، تو معرفت شناسی گفته شد. هگل هم آمد گفت آقا من مرز عین و ذهن رو برمی‌دارم، چون علیت نه در علم جواب میده نه در فلسفه. علیت در علم جواب نمیده به خاطری که علم ما را به قضیه بگید وجودی میرسونه نه ضروری. من یافتم که آتش آب رو گرم میکنن اما نمیتونم بگم باید گرم کنن، توضیح نمیشه. فلسفه هم گرفتاری داره چون تو علت نخستین تو تسلسل گیر میکنه. مفصل ما سه درس اول توضیح دادیم فلسفه هگل. هگل آمد اعلام کرد نمیشه، پس علیت رو میذاریم کنار میریم دنبال مقدمه و نتیجه. مقدمه و نتیجه یعنی تز، یعنی دو آ مساویه به مساویه سه، پس آ مساویه سه. میگه این توضیحه، این بایدیه. مفصل تو اون سه درس اول فلسفه هگل رو شرح دادن. هگل آمد گفت آقا من وقتی میخوام جهان رو توضیح بدم با مقدمه و نتیجه میتونم توضیح بدم نه با علیت، لذا مرز عین و ذهن رو برمیدارم، هرچه تو عالم ذهن استدلال عقلی کبرا صغرا میکنم نتیجه میگیرم اونا رو میبرم تو عالم امپیاده میکنم جهان رو توضیح میدم. چرا؟ چون جهان ذهن روح مطلقه، چون جهانی که ما داریم اندیشه روح مطلقه. بر ذهن قانون مقدمه و نتیجه حاکمه، بر جهان هم قانون مقدمه و لذا عالم ماده انکار میشه. این سیستم ها این نتیجهش اینه، نتیجهش اینه که ما میمانیم و مجردات و ادراکاتشون. اینا یه نوع ایدئالیست. اما مادی هم پنج رو بخونید.
جا دارم که در برای ایدئالیست ها که بخشی از واقعیت یعنی واقعیت رو مادی را ماتریالیست ها را از مکری واقعیت رو کنند، زیرا ایشان در حقیقت بخش عزیزتری از واقعیت رو کنند. این مدید سخن ایدئالیست ها منطقی تر ازشان زیرا تکیگاه آنان به کنون حضوریت از تجربه در اون ایدئالیست ارزش مطلق هستن در
ارزش مطلق یعنی محل شک نیستن. قبلا تو معرفت شناسی خوندیم علوم و حضوری چون خود معلوم نزد عالم حاضره محل شک و خطا نیست. خب
ولی تکنیکای ماتریالیستی ها در دارای حفظی که خواهدگاه بیشتر مطلب ها
با توجه به اون مختلف کارگاهی بینش کنید در نقطه اول منبعی اینگاه منکر واقعیت از سفرات دیگر هر کدام به منبعی اینگاه بخش واقعیت منجوم کردن تا این ها باشد از بیر دیگر در منبعی هنی کس فرد به منشوانه فرد دیگری وجود دارد که رسولت شک در منبعی واقعیت یا در
شک رو بذارید دوستان خواهش میکنم این بمونه تا اینجا عنایت کنید پس جمع‌بندی کار تا اینجا اینه تنها گرگیاسه که موضوع فلسفه را منکره که دیدیم بیماریه ما هیچ اندیشمند دیگری نداریم که اصل بفرما واقعیت رو منکر باشه و بگه هیچ موجودی واقعیت آقا نداره که دیدیم گرگیاس هم حرفش بیماریه و ریشه در مرض و غرض داره اگر اونو گذاشتیم کنار ما بقی بفرمایید منکر نیستن حالا ببینیم منکر نیستن یعنی شاکن اگه شاکن تو فلسفه براشون اثبات میکنیم حالا در مورد شک انشاءالله بحث میکنیم